أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم.
در نمازهایی که انسان می‌خواند، اگر آهسته نماز رو می‌خواند، حالا چه واجب باشه آهسته خوندن، چه جایز باشه آهسته خوندن، مثل اذکار رکوع سجود و تشهد که آهسته خوندن در اون مجازه و شخص موظف نیست که حتما بلند بخونه یا آهسته بخونه، و حتی استحبابش هم معلوم نیست بلند خوندن در رکوع و سجده و تشهد، مگر برای امام جماعت که برای او استحباب داره که همه اذکارش، مگر اونها که الزام داره که با آهسته بخونه در غیر اونها مستحبه که امام به گونه‌ای بخواند که پشت سری هم متوجه بشه، ولی برای نماز فرادا استحبابش ثابت نیست. قنوت مستحبه که بلند خونده بشه، بقیه چیزها بلند خوندنش از کار، بلند خوندنش یا آهسته خوندنش توصیه ای نشده. این مسئله در مورد قرائت هم دو سوره و تسبیحات اربعه نیست، در مورد ذکر رکوع و سجود و تشهد یا از کار این بینه. ولی یکی از فرقهای میان مذهب اهل بیت علیهم السلام و مذهب عامه در اینه که سنی ها لازم نمیدونن که شخص به گونه ای بخواند که حتی خودش هم بشنود. لذا شما اگه در مکه و مدینه مشرف شده باشین دیدید که اونجا اصلا بغل دستی شما چی میخونه هیچ متوجه نمیشید. در مذهب اهل بیت علیهم السلام روایاتی داریم و فقها هم فتوا دادن که باید شخص به گونه ای بخواند که اگر فضا ساکت باشه شخص بتواند خودش بشنوه. البته اگه آرزه ثقل سامعه و سنگینی گوش نداشته باشه، در شرایط عادی خودش بتونه بشنوه. معنی این سخن همون شرایط عادیه، و الا اگه در یه جای پر سر و صدایی من نماز میخونم لازم نیست که بلند بخونم که خودم بشنوم. نه، معنیش اینه که در شرایط عادی مثل چنین جایی من اگه آهسته بخونم خودم میشنوم، این کفایت میکنه. کمتر از این باشه نماز شخص رو باطل میکنه. این نکته رو هم برای آقایان هم برای خانم ها باید گفت، چون ما گاهی میبینیم بعضی جوان ها نماز که میخونن یه قدری حالت خجالت و شرمشون ظاهرن اونجا گل میکنه و نماز رو لبخونه میکنن. خلاصه نماز میخونن ولی خودشون هم صداشون رو نمیشنوند. این جایز نیست. در جاهایی هم که نماز رو باید بلند بخواند شخص و حمد و سوره اون در نماز صبح و مغربش رو باید بلند خونده بشه، خجالت نباید مانع شخص بشه برای اینکه بلند بخونه. باید شخص در چنین جاهایی حتما نمازش رو بلند بخواند، حمد و سورش رو. بله، این تذکر لازمه برای همه افراد که در نماز جماعت زمانی که مأموم وظیفه داره که حمد و سوره بخونه، علاوه اگه تقدیر باید آهسته بخواند. در نماز جماعت نمیشه مأموم حمد و سورش رو بلند بخونه، باید نمازش رو آهسته بخونه. صلوات عنایت بفرمایید. این بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه محور گفتگو بود که مرحوم سید رضی هم ابتدای نقل این خطبه می‌فرماید که امیر المؤمنین علیه السلام وصف می‌کنند در این خطبه سالک الالله را. قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعته الابواب الى باب السلامت و دار الاقامه. کسی که قصدش اینه که به سوی خدا حرکت بکنه و میخواد به مقام قرب الهی برسه، رتبه بلند معرفت خدا و بندگی خدا رو حائز بشه، ابزار لازم برای سلوک این راهش اینه. قد احیا عقله، عقل خودش رو بیاد زنده کنه. آنچه خدا به او داده از عقل، هر رتبه‌ای که داده، همون رو شکفته کنه، به بار بنشینه. عرض شد که خدا عقل رو به عاقل عطا میکنه، ولی در اثر حوادثی میتواند آنچه که خدا از عقل داده محجوب واقع بشه و بلا استفاده بمونه. به تعبیر عمده، چیزی که در از بین بردن عقل و محجوب ساختن عقل در روایات ما روش تأکید شده، معصیت، یعنی گناه پرده بسیار ضخیم و حجاب بسیار عظیمی است روی عقل، که وقتی میفته گاه عقل رو حتی میمیراند، که بعضی از این عرایض رو روایاتش رو شبهای پیش خوندیم. صلوات محمد بفرمایید. میرسه به رتبه ای که دیگه کلبهائم میشه شخص. البته این تذکر رو دادیم که عقلی که مردم عادی بیشتر به کار میبرن، منظور اون نیروی حسابگریه که شخص میاد چرتکه میندازه، به قول ما منفعت و ضرر رو در هر چیزی بررسی میکنه، اگر دید منفعتش بیشتره میگه این کار خوبه انجام میده، اگر دید ضررش بیشتره میگه بده و او رو ترک میکنه. ولی چون انسانها جز دنیا چیزی نمیدونن و خبر از جای دیگه ای ندارن، حسابگری اونها محدود به اینجاست حد اکثر. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اینا یه پوسته ای از دنیا، یه ظاهری از دنیا رو میبینن. باز اگه باطن دنیا رو دیده بودن باز خوب بود. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اینا از آخرت به کلی در غفلتن. درست شد؟ روی این نکته این تذکر رو عرض بکنم، چون بعضی از عزیزان به من گفتن این رو، من هم گذرا عرض میکنم و رد بشه. همینجا معلوم میشه که اونایی که حالا طرفداری از عقل جمعی میکنن و عقل جمعی رو، یعنی عقلی که همه مردم به او معتقدند، رأیی که مردم عموما دارند، این رو معتبر میدونند و میزان برای تشخیص معرفی میکنند، این عقل جمعی در حقیقت در کثیری از موارد چیزی جز احواء نفسانی اونها نیست. مردم عموما به خدا معتقد نیستند، به آخرت هم باور ندارند، اگرم داشته باشند تأثیر عملی در قضاوتها و داوریهاشون معمولا نداره. وقتی این چنینه، روی احواء نفسانیشون حکم میکنن، لذا عقل جمعی در حقیقت اون آراء عمومیه به درد نمیخوره. اون عقلی که خدا به ما عطا فرموده، اون عقل ما رو به سوی بندگی خدا میکشد، همونطور که دیشب بعضی نمونه هاش عرض کردم. بر طبق اون عقل حسابگر، امیرالمومنین عقلش کمتر از عمر میشه، همونجور که بو علی هم داره تو آخر شفاش، عمر عقل از امیرالمومنین میشه. ابن ابی الحدید هم همینو میگه، همه ستایش های نسبت به امیرالمومنین رو که میکنه، ولی این قسمت رو در این حال ذکر میکنه که امیرالمومنین نسبت به قبلی های خودش از عقل کمتری برخوردار بود، یعنی تو محاسبات کم می آورد. در حالی که خود امیرالمؤمنین میفرمود که والله ما معاویه بعدها منی ولکنه غدر ولولا تقال کنت ادح العرب، به خدا قسم معاویه زیرکتر از من نیست. او مکر میکنه، خدای متعال نمیپسنده که مؤمن مکر و حیله انجام بده، خدا نمیپسنده. اگر این تقوا، مراعات این تقوا نبود، در بین عرب سرآمدشون در این نوع کارا من بود. اونی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره همون چیزیست که در روایات داره، که دیشبم قسمتی از این روایت رو خوندیم و امشب میخوایم ادامه بدیم، که ما عبد الله بشیئن افضل من العقل، چیزی مانند عقل بندگی خدا نمیکنه، به چیزی مانند عقل بندگی خدا نمیشه. بله، اون عقلی که تو کله معاویه و در اختیار عمر و ابوبکر و این ملائین بوده، اونها خیلی خوب حسابگری میکردن، اما اون عقل با عقلی که امیرالمومنین علیه السلام داشته در حقیقت در قسمت زیادیش فقط اشتراک لفظ داره. اما اون روایتی که دیشب میخوندیم و ناتمام مون این بود، روایت این بود که کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، یعنی حضرت این جمله را مکرر تکرار میفرمود، ما عبد الله به شیئن افضل من العقل و ما تم عقل امرئن حتی یکون فیه خصال شتا. عقل کسی به رتبه تمام و کمال نمیرسه، عقل کسی کامل نمیشه مگر چند ویژگی حتما در او باید باشه، وگرنه آدم ناقص العقلیست. میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه، میخواد جوان باشه، میخواد پیر باشه، فرق نمیکنه. این خصوصیات مقایسه کنیم ببینیم با اون خصوصیاتی که در ذهن عموم مردمی که میگن یا آدم خیلی عاقلیه چقدر تناسب داره. خصوصیت اول این بود، الکفر و الشر منهم مأمونان و الرشد و الخیر منهم مأمولان. آدمی که عقلش کامله دیگران در امانند از بدی او، و انتظاری که نسبت به او دارن فقط انتظار خیره. اینجوری باید رفتار و سلوک داشته باشه. بعضی ها عقلشون در فرار از مردمه و حل نکردن مشکلات دیگر، اینا عقل میدونن، در حالی که عقل برخلافشه. این که آدم بره و خیر به قدری از او سر بزنه که کعبه آمال مردم بشه برای حل مشکلات، هم کفر از او صادر نمیشه، چه کفر نسبت به خدای متعال، چه کفر نعمت، و هم تمام شرور. این آدم ولو کسی باش بدرفتاری بکنه میدونه که در مقابل این بدرفتاری نمیکنه. نمیدونم اینجا اینو گفتم یا نه، حالا یکی از چیزایی که خیلی هم رایج شده و نوشتن در خونه ها، پارک مساوی پنجریه. بله، پارک مساوی پنجره، چهارچرخ یارو رو بنجر میکنه. برای چی؟ برای این که دیگه ادب بشه، که دیگه از این غلطا نکنه. حالا اگر او کار خطایی کرده جلوی خونه ما ماشینشو گذاشته، این خطا از من نباید صادر بشه که او رو من بیام به این ترتیبه ضرر وارد کنم. گذشته از اینکه این کار جایز نیست، ضامن هم میشه، بدهکار میشن بهش. درست شما اگه یه وقت دوز رو شما گرفتی، حق نداری کتکش بزنی، نمیشه. دوزده تو خونه گرفتی، کتک نمیشه، فوش هم نمیشه بهش بدی. بعضی وقتی این حرف رو میشنون فکر میکنن که پس باید جایزه داد به دوز. نه جایزه هم ندین، ولی نه فوش میشه داد بهش، یه خطایی کرده. خیلی نمیشه فوش داد، نمیشه کتکی زد. خب این دو خصوصیت. خصوصیت سوم که برای کمال عقل لازمه، و فضل مالهی مبذولن و فضل قولهی مکفوف. مال اون مقداری که احتیاج نداره، اون زیادی مالش رو بذل میکنه. سخاوت زیاد لازمه عقله، لازمه عقله. دست بذول داشتن، و خدا هم خیلی چنین افرادی رو دوست داره. حتی کافر بذول رو خدا دوست داره، کافر بذول رو. در حق حاتم طائی داریم ما که حاتم رو پرسید در بهشت یا در جهنم، فرمود چون مشرک از دنیا رفته بهشتی نمیشه، اما توی جهنم واسه یه اتاقی که درست کردن که آتش توش نمیاد. فضل و مالهی مبذول. هیچ وقت هم در فکر این نباشین که ما تنها اقدامات اساسی برای مردم میکنیم. این کمک کردن اینجوری گداپروریه. بهتره که آدم یه اقدام اساسی بکنه. من نمیگم اقدام اساسی نکنیم، یا خیلی اشتباه نشه، ولی بعضی ها فقط در فکر اقدام اساسی هن، عمرشون هم سر میاد، هیچ اقدام اساسی یا غیر اساسی نمی کن. ائمه ما علیهم السلام دعو و عادتشون بر این نبوده. من یک روایت نیافتم، نه از پیغمبر نه از ائمه، تو تاریخ هیچ جا ندیدم که یک کسی به اونها رو انداخته باشه و بهش گفته باشه ما یک گروه تحقیق داریم میفرستیم میان تحقیق میکنن بعدن شما خبر میدیم. اینجوری نیست. اگر چیزی در اختیار داشتن میدادن. فضل و مالهی مبذول، فضل و مالهی مبذول، زیاد میده بلکه هرچه اضافه بیاد میده. و فضل و قولهی مکفوف، حرفای زیادی اونایی که لازم نیست جلوگیری میکنه و نمیگه. اگه کسی بتونه زیپ دهنش رو در جایی که باید ببنده ببنده، این معلوم میشه مقدار از شروط کمال عقل و تمام عقل رو پیدا کرده. بعضی هستن در هر امر اظهار نظر میکنه، الحمدلله همه فن حریفن، توضیحات مفصل در هر بابی میدن، ولی اون آدمی که میدونه که در مقابل خدای متعال نسبت به تک تک کلماتش مورد سوال واقع میشه، این حرفاش حساب شده است، حرفاش حساب شده است. سابق ایام اینجوری بود که میخواستم برای کسی لقبی بیارن، مثل این روزگار نبود که همینجوری ردیف کنم پشت هم دیگه رو بستاین، اینجوری نبود. خیلی قیراتی مسقالی، خیلی قطره چکونی افراد رو سعی میکردن بهشون عنوانی بدن. گاهی هم که نمیتونستن گفتن شیخ انصاری خواست به کسی نامهی بنویسه، مون که چی بنویسه، آخرش جناب مستغنن عن الالقاب، بله جناب مستغنن عن الالقاب. این آدم خودش رو در قبال خدای متعال مسئول میبینه. تو اونجایی هم که نمیتونه حرفی بزنه، حوزه خودش نیست، سکوت میکنه. همین شیخ انصاری گفتن کسی ازش اجازه خواست که مثلا در یکی از مناطق به عنوان وکیل ایشون فعالیتی مثلا بکنه. قریبه به این حکایت، حالا این تر یه خود بعضی از ظرافتش رو من با دقت بیان نکنم، ولی تو همین حوالی داستان نقل شده. صلوات من احمد بفرمید. مرحوم شیخ کاغذ رو برداشت و قلم رو از قلمدان هم برداشت و شروع کرد به نوشتن. خب چند دقیقه طول میکشه. تو همین فاصله چند نفر تو مجلس بودند و این آقا طرف صحبت کسی واقع شد. مثلا اون بنده خدا گفت پام یه مدتی درد میکنه و نمیدونم چیکار بکنم، و این شخصی که طلب اجازه کرده بود از شیخ بهش گفتش که مثلا فرض کنی که فلان چیزو بخور. توضیحاتی داد واسش در این باب که این کارو بکن. تا اینو گفت شیخ قلم و کاغذ گذاری زمین. آقا چطور نمی نویسین؟ فرمود من کسی رو که در کلام این چنین باشه مثل تو بهش اجازه نمیدم. خب من چی گفتم؟ شیخ فرمود که مگه تو پزشکی، طبیبی، حکیمی؟ حوزه تخصص تو نیست. گیرم که به 4 نفر آدمم گفتی و اونا مشکلشون برطرف شد. یه وقتی که من نقل قول میکنم از پزشکی، میگم من از یه دکتر اینجوری شنیدم، نقل قول بکنم بسیار. اما یه وقتی که من واسه طرف نسخه میپیچم، درست شد زیاده، شما این نکته رو توجه بکنید، تو خونه ها زیاده، تو ارزان بزرگ محل کار زیاده، تا شما بگی چشم تار میبینه 6 تا واسه نسخه میپیچه از اطراف. واسه برای شما توصیه میگه، یکی میگه عدس بخوری، یکی میگه هویج بخوری، یکی میگه نمیدونم شب وقتی میخوای بخوابی موضوع چشات وا بمونه. این چیزایی میگن که گاهی توضیحاتی میدن که اصلا خب حالا بعضیش هم اگر درست باشه، ولی شخص زمانی که میخواد اخبار بکنه از چیزی اگه علم نداشته باشه بهش، این اخبار مجاز نیست. اخبار به غیر علم، قول به غیر علم جایز نیست. آدم عاقل تو حوزه که میدان، در حوزه که میداند سخن میگه، اونم چیزای لازمش رو زیادیاشو سکوت میکنه. فلان حادثه تو دنیا رخ داده، نمیدونم 11 سپتامبر آمریکا فلان شده، اینجا ما در مجالس متعدد بودیم که با هم بحث میکردن که عامل کیه. خیلی حالا ما با هم گیرم بحث کنیم و به نتیجه یه برسیم یا نرسیم، چه اثری داره؟ بعد هم خود سیاست مدارا میگن که سیاست مثل یخهای دریایی میونه، 1/10 بیرونه، 9/10 زیر آبه. ما چه خبر داریم از این چیزا؟ بذار در چنین جاهایی اونی که وظیفه عقل و شرع سکوته. وقتی اینجوری باشه طبیعتاً آدم کم حرف هم میشه، کم حرف میشه. فضل و مالهی مبذول و فضل و قولهی مکفوف. هرچی از مال زیاد میاد میده و آنچه که از کلام لازم نیست اونا رو هم نمیگه، درست برخلاف اونی که مثل بنده ای رفتار میکنم. چون همیشه من ولو برای چند صد سال آینده نیاز دارم، لذا نگه میدارم عنوان پسنداز. اگرم میخوام به کسی چیزی بدم، ای دیگه بعد کلی مرون برای یه دهتان میزم کف دستش. اما در مورد صحبت کردن نه دیگه، خیلی راحت صحبت میکنم. این نشون میده که هنوز عقل کامل نشده. فضل و مالهی مبذول و فضل و قولهی مکفوف. حدسایی که ما گاهی میزنیم، فلان چیز اتفاق افتاده، کی انجام داده، علل قاعده اینجوری. یه وقتی من یادم خدمت مرحوم آقای خونساری رحمت الله علیه رفته بودم، از ایشون پرسیدم که میشه اینجور چیزا رو به نحو احتمال فقط بیان کرد. احتمالاً این گلدون رو فلان کس زده شکسته. نمیتونیم ولی احتمالش رو فقط میگیم. چون گفت همین هم جایز نیست. احتمالش هم نمیتونیم بگی. چون این اهانت به مؤمنه. کارگر اومده تو خونه ما یه چیزی هم زمنان مفقود شده. ولی یه چیزی هم نیست. اینجاها نمیشه گفت احتمالاً او برداشته. حتی ابرازش هم نمیشه کرد. سکوت. البته همین که آدم بتونه بر سکوت مقاومت بکنه ناشی از عقل کامله. خب من امشب حالا خوب نیست، دیگه همین مقدار هم بیشتر شما رو معطل نکنیم. خب این قضیه رو خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رضای سراج منبری که شاید خیلی از شما او رو دیده بودید و پای منبرش نشسته بودید، ایشون با ما نسبت خانوادگی داشت. میگفت که من در کتابخانه آستان قدس رضوی رفتم و مقاتل خطی که اونجا هست اون مقاتل رو خوندم و تو اون مقاتل یه چیزایی است که در این مقاتل معروف نیست. این قضیه که میخوام بگم از ایشون خاطرم هست که دارم میگم. مختار قتله سید شهدا علیه السلام رو دستگیر کرد. هر کدام رو که گیر میآورد میآورد و میکشت. پیش از اینکه اونها رو بکشه اگر میشد از اونها مقداری میپرسید که کربلا چه کردید شما؟ چه جنایاتی کردید؟ یا فلان کس چه جنایاتی کرده؟ یه نفر رو آوردن و گفت که تو کربلا شد حسین علیه السلام گریه هم بکنه. این مرد گفتش که اگه جواب بدم در امانم. گفت جواب بدی یا ندی من تو رو میکشم. فقط میخوام ببینم که امام حسین تو کربلا گریه هم کرد. گفت بله خیلی جاها گریه کرد. بالای نعش پسرش علی اکبر گریه کرد. کنار بدن برادرش عباس بلند بلند گریه کرد. خیلی جاها گریه کرد. گفت میتونی به من بگی که از همه شدیدتر کجا بود گریه حسین؟ گفت اون زمانی بود که برادرزادش قاسم از خیمه ها اومد. تا عمو برادرزاده رو دید بغل گرفت قاسم رو. فجعلا یبکیان حتی هشی علیهما. آنقدر این دوتا گریه کردن تا هر دو بیحال شد. ثم استأذن عمه، از عمو اجازه میدان خواست. فعبا ان یأذن له، اجازه نداد عمو به میدان بره. فجعل یقبل یدیه و رجلیه، هی دست امام حسین رو میبوسید، افتاد پای امام حسین رو بوسید. آنقدر التماس کرد تا آقا سید الشهدا اجازه داد که قاسم بره میدان. اما در بعضی مقاتل هست آقا خودش به نحوی لباس او رو مرتب کرد، از بس با عجله میرفت بند کفشش رو نبسته بود، شاید میترسید اما اجازه خودش رو مجدد پس بگیره. رفت میدان. آقا سید الشهدا دم خیام حرم مانند کسی که منتظر حادثه ایست، هی قدم میزنه. یه دفعه صدا از میدان بلند شد، یا اما آقا سید الشهدا سوار بر اسب شد، مانند باز شکاری خودش رسون میدان. حالتی پیش آمده که قاتل قاسم اونجا سید الشهدا باهاش مواجه شد، ضربه ای زد، او فریادی کشید، جنگ مغلوبه شد و غبار همه فضا رو گرفته بود. فلما انجلت الغبره، وقتی غبار نشست، دیدن آقا سید الشهدا ایستاده بالای سر قاسم داره نگاه میکنه. قال فاذن الغلام یفحث برجلی، در حال جان دادن پاشو به زمین میکشه. آقا سید الشهدا ایستاده با برادرزاده حرف میزنه، به نحوی داره عذرخواهی میکنه. عذب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک، بر عموی تو سخته که تو صداش بزنی جواب تو نده، یا زمانی جواب تو رو بده که برای تو فایده نداشته باشه. هذا والله یوم قل ناصره و کثر باطره. آخه قاسم، من یک نفر تنها در مقابل این زریان.